استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی، من سید سمی عباس میزبان شما هستم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد آغاز دور دیگری مذاکرات بین هیئت های طالبان و امریکا در قطر، امیدواری شورای عالی صلح افغانستان و همچنان نظر تحلیلگران در این رابطه. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. ابراز امیدواری حکومت وحدت ملی در مورد گفتگوهای جاری صلح در قطر. سازمان همکاری های اسلامی آمادگیش را برای همکاری در روند صلح افغانستان ابراز کرده است و هندوستان عمله بالای قلمرو پاکستان را تایید کرد. تفصیل خبرها. حکومت وحدت ملی ابراز امیدواری می کند که گفتگوهای جاری صلح در قطر بتواند راه را برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی انبار سازد. قطر امروز میزبان دور پنجم گفتگوهای صلح میان هیئت امریکایی و نماینده های گروه طالبان است. در این حال امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که امیدوار است گفتگوهای قطر زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی مساعد سازد.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانند ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبا کمک کنند. بالاخره این اتفاق در مقابل گفتگو با حکومت افغانستان هم به میان بیاید تا ما شاهد ختم جنگ در افغانستان از رهگذر مذاکره و گفتگو باشیم.
در این دور گفتگوهای قطر، ملا عبدالغنی برادر، معاون امور سیاسی طالبان نیز اشتراک کرده است. طالبان دیشب با نشر اعلامیه گفتند رهبری هیئت طالبان در این نشست را شیر محمد عباس استانگزی به دوش دارد، اما در صورت نیاز از ملا برادر هدایت گرفته خواهد شد. ملا برادر که چندین سال را در زندان پاکستان سپری کرده است، یکی از اعضای با صلاحیت گروه طالبان است. سازمان همکاری های اسلامی آمادگیش را برای هر نوع کمک در پروسه صلح و تدویر لویه جرگه مشورتی با حکومت افغانستان ابراز کرده است. سفیر این سازمان برای افغانستان دیروز در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی از این آمادگی سخن گفت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با نماینده سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان از تلاش های این سازمان برای ایجاد ثبات در افغانستان ابراز قدردانی کرده. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری کرده که سازمان همکاری های اسلامی به بحث هایش بر ضد افراطیت و تندروی همچنان ادامه دهد. قرار است در جلسه آینده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی که به تاریخ اول و دوم ماه مارچ دایر می شود روی سلسله موضوعات مهم از جمله وضعیت افغانستان بحث شود. هندوستان را اندازی گمله هوایی بالای پایگاه شورشیان در قلمرو پاکستان را تایید کرد. وجی گوکله، معین وزارت خارجه هند، گفت نیروهای هوایی کشورش یک پایگاه تروریستان در منطقه بالاکوت واقع در قلمرو پاکستان را هدف قرار داد. بالاکوت در 80 کیلومتری خط کنترل کشمیر تحت اداره پاکستان واقع است. وجی گوکله، معین وزارت خارجه هند، امروز در یک نشست خبری در دهلی نو گفت تیاره های جنگی کشورش یک پایگاه تروریستان را هدف قرار داد که در نتیجه تعداد زیاد از جنگجویان جیش محمد به شمول قماندانان ارشدان و گروه های جهادی که برای عملات انتحاری آموزش می دیدن کشته شدند. او گفت که برای جلوگیری از تهدید جدی که متوجه کشورش بود، این حمله هوایی باید راه اندازی می شد. این حمله پس از آن به وقوع پیوست که اوایل ماه جاری میلادی یک حمله انتحاری موتر عامل پلیس هندی را در کشمیر تحت اداره هدف قرار داد. مسئولیت این حمله را که 44 کشته به جامان گروه جیش محمد مستقر در خاک پاکستان به عهده گرفت. روز گذشته اردوی پاکستان گفت یک یا چند تیاره هند به قلمرو هوایی کشور به قلمرو هوایی کشمیر زیر تصرف پاکستان داخل شدند و طیاره‌های پاکستانی در مقابل آنها به پرواز درآمدند. آژانس خبررسانی ANI هند از قول منابع نظامی گفته که 12 طیاره هندی به یک اردوگاه ترورستان در قلمرو پاکستان حمله کردند. و جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سمتش استعفا داده است. آقای ظریف این موضوع را در صفحه اینستاگرامش نوشته و از مردم ایران ابراز سپاس کرده که در دوره 67 ماهی کاریش با او همکار بودند و از مردم معذرت هم خواسته که نتونسته در این مدت کاستی ها را تکمیل کند. دلیل این استعفا تا کنون روشن نیست. شمار از رسانه های ایران خبر استعفای آقای ظریف را تایید کردند. اولی این روشن نیست که این اقدامو از سوی رئیس جمهور حسن روحانی پذیرفته شده یا خیر. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. امروز قطر برای پنجمین بار میزبان مذاکرات صلح میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان می باشد. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان می گوید
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانند ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان کمک کند.
تحلیلگران خواهان تمرکز به کدام موضوعاتند؟ یک تن از آنها گفت
آزادی مردم افغانستان، حقوق مردم افغانستان، حقوق خانم ها، قانون اساسی.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی افزایش تشنج بین هند و پاکستان و هدف قرار گرفتن مناطق در پاکستان توسط تیاره های هندی. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. نگرانی های امنیتی در ولایت پروان. یک عضو شورای ولایتی این ولایت می گوید
مخالفین دولت کسانی هستند که از نام طالب استفاده میکنند در گوشه و کنار پروان یک تعداد جاهای پروان ناامن ساختند.
از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مرحله تازه از گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر امیدواری های را در کابل نیز به میان آورده است. حکومت افغانستان توقع دارد که این گفتگوها زمینه را برای مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان نیز فراهم سازد. در این حال شماری از مقامات شورای عالی صلح میگویند آنان مطمئنند که طالبان پس از تفاهم روی برخی مسائل با آمریکا برای گفتگوی رو در رو با حکومت افغانستان نیز حاضر میشوند. نصیب شفق موضوع را دنبال کرده و در استودیوی کابل است.
با عرض سلام، مرحله پنجم گفتگوها میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان در قطر امیدواری های زیادی را در رابطه با صلح در افغانستان به همراه داشته است. در کنار مردم عام، حکومت افغانستان نیز توقع دارد که این مرحله از مذاکرات میان آمریکا و طالبان زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم سازد. امید میسم، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان امیدوار هستند که این دور گفتگوها در قطر سبب انعطاف پذیری در بین طالبان گردد و این گروه برای مذاکرات با حکومت افغانستان آماده شود.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانند ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان کمک کند. بالاخره این انعطاف در مقابل گفتگو با حکومت افغانستان هم به میان بیاید تا ما شاهد ختم جنگ در افغانستان از رهگذر مذاکره و گفتگو باشیم.
مرحله پنجم گفتگوها میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان، روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. در این دور گفتگوها ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان، نیز اشتراک دارد و آقای خلیلزاد دیروز در توییترش نوشت که با ملا برادر دیدار داشته است. در چند ماه گذشته 4 دور مذاکرات میان مقامات آمریکایی و طالبان صورت گرفته و هر دو طرف پذیرفتند که پیشرفت‌های مهمی در این گفتگوها وجود داشته است. اما مرحله کنونی گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان نسبت به مراحل قبلی مهم پنداشته می شود، به خاطر که ملا عبدالغنی برادر از مقامات با صلاحیت طالبان در آن حضور دارد و ممکن دو طرف به برخی توافقات مهم نیز دست یابند. عبدالحکیم مجاهد عضو هیئت اجرایی و مشاور شورای عالی صلح افغانستان نیز به همین موضوع اشاره می کند. آقای مجاهد به رادیو آزادی گفت که وی مطمئن است که طالبان همزمان با برخی توافقات با امریکا با حکومت افغانستان نیز وارد گفتگو می شوند. وی می گوید پالیسی تحریک اسلامی طالبان نیز این نیست که هرگز با حکومت افغانستان مذاکره نخواهد کرد، بلکه پالیسی آنان این است که نخست باید با امریکا درباره مسائل صحبت کنند که مربوط به آنان است. مسائلی که با مردم، ملت و حکومت افغانستان ارتباط دارد در مورد آن گفتگو خواهد شد و تحریک طالبان بالاخره با حکومت مذاکره خواهد کرد. گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و گروه طالبان برای موفقیت روند صلح بسیار مهم پنداشته می شود. اما طالبان تا هنوز برای مذاکره با حکومت این کشور ابراز آمادگی نکردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز دیروز در نشست طالبان را در برابر روند صلح مانع دانست و گفت که این گروه نمی خواهد که با حکومت افغانستان گفتگو کند. اما طالبان پیش از این گفتند که نخست باید در مورد بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان با امریکا به نتیجه برسند و پس از آن افغانها با هم گفتگو خواهند کرد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که امروز قطر برای پنجمین بار با سم میزبان مذاکرات صلح بین مقامهای امریکایی و نمایندگان طالبان است. طالبان گفتند که در این نشست 4 روزه باز هم بیشترین بحث‌ها را روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خواهند داشت. اما افغان‌ها و حکومت افغانستان انتظار دارند تا در این نشست برای آغاز مذاکرات بین الافغانی که بین حکومت و طالبان خواهد بود توافق صورت بگیرد. در این میان کارشناسان چه میگویند؟ اجمل تورمان در این مورد با ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل صحبت کرده است.
طالبان اگر حکومت افغانستان میخواهد امرا صحبت بکنه، همین مسائل اساسی باید در اینجا مراعات شود. آزادی مردم افغانستان، حقوق مردم افغانستان، حقوق خانم ها، قانون اساسی تا جایی که به شرایط افغانی تطابق میکنه و تضمین از این که هیچ وقت به جنگ دست نبرن، البته آتش بس در اول باید سرشان پذیرفته باشه و نمانند خارجی ها را که در این جبهه علیه مردم افغانستان از اعمال تروریستی کار بگیره و بالاخره یک زندگی انسانی را برای تمام مردم و ملت افغانستان باید اینا در نظر گرفته کار بکنن و در آینده هم اگر اینا میخوان به قدرت برسن، حال به اساس توافقات شامل دایره قدرت خواهد شدن، اما در آینده همی قانون اساسی است، انتخابات را باید بپذیرن، به قدرت رسیدن از طرف مردم و ملت افغانستان باید در نظر داشته باشند و از
امور اما گفته میشه استاد که بیشتر صحبت ها روی موضوع خروج نیروهای امریکایی از افغانستان متمرکز خواهد بود. کدامش اولویت داره؟ باید سر از امور موضوعات صحبت شوه.
همین حرفایی را که بیشتر ما به حضور شما عرض کردم، این زمانی میشه که تا طالبات تعهد از امریکا نگیرن که اینا خشون خود میکشن و تقسیم اوقاتش چی وقت خواهد بود و او هم باید به نفع افغانستان در مجموع باشه، یعنی آتش بس باید اعلان شده باشه، اینا سلاح‌های خود مانده باشن، حکومت افغانستان نمی توافقات را که پیشتر سر صحبت کردیم با امرای صحبت کنن برسن، باز از او باز عسکری امریکایی رفتن خود به تدید شروع خواهد کرد.
تضمین کی خواهد کرد استاد؟
تضمین فکر میکنم که هر کسی که مربیای طالبان هستن، هر کسی که رهبرهای طالبا هستند، در مجموع هم طالبا و هم حامیانشان، چی عرب و چی عجم، هر کسی که باشند باید با حکومت افغانستان، با جامعه بین المللی، خصوصا با امریکا و ناتو این تضمین را باید بکنن، کشورهای همسایه باید را تایید و تضمین بکنن و هم طالبا باید را قبول بکنن.
صحبتی بود با ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در رابطه با پنجمین دور مذاکرات زلمه خلیزاد، نماینده خاص امریکا با طالبان.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
قرار است امروز پارکینگ هوشمند در ولایت هرات افتتاح و به بهره برداری سپرده شود. عامل اجرایی اتاق تجارت و صنایع این ولایت میگوید که در افغانستان این اولین بار است که پارکینگ هوشمند ساخته شده و همه مسئولیت های آن توسط دستگاه ها و کمره ها به پیش برده می شود. خلیل احمد یورمن به رادیو زدی گفت که این پارکینگ به هدف جلوگیری از ازدحام توسط سکتور خصوصی ساخته شده که در یک زمان گنجایش 500 اراده موتر را دارد. و گفت که یکی از مشکلاتی که کاروبار تجارت را در ولایت هرات به مشکل مواجه نموده است، ازدحام بیش از حد وسایط می باشد که با ایجاد چنین پارکینگ ها برطرف خواهد شد. انستیتوت انکشاف پست قرقل می گوید که در ظرف 3 ماه گذشته 1321 جلد پست قرقل توسط 2 شرکت خریداری شده است. محمد عارف مدیر بخش اداری این انستیتوت امروز برای رادیو زدی گفت که در این 3 ماه فروش پست قرقل نشان می دهد که در سال آینده بازار این محصول رونق خوبی خواهد داشت. و گفت که سال گذشته فروش پست قرقل 15% بود که در مقایسه با دیگر سالها کمترین درصدی را نشان می دهد. آقای عارف می گوید از پست قرقل در داخل کشور به خاطر ساخت کلا و در کشورهای دیگر به خاطر ساخت لباس استفاده می شود و بیشتر به کشورهای فنلند و روسیه صادر می گردد. و می افزاید که صادرات پست قرقل بالای اقتصاد کشور، مالداران و افرادی که در بخش پروسس آن کار می کنند تاثیر مثبت گذاشته و سبب بلند رفتن سطح زندگیشان می گردد. این هم در برخ از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوریارد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوری پنجوت 1660 افغانی، یک بوری سیم نیم سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 980 افغانی، علاوه بر این یک لیتر پترول 50 افغانی و یک لیتر دیزل هم 50 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخ از اسعار خارجی در بازار چونین مبادله می شود. یک دلار امریکایی 74 افغانی و 55 پول، یک یورو 84 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 75 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی هم 534 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم یک موضوع مهم جهانی را دنبال میکنیم. تنش‌ها در رابط میان هند و پاکستان بار دیگر به اوجش رسیده. بعد از آن که اردوی پاکستان گفت طیاره‌های نظامی هند وارد حریم فضای پاکستان در منطقه مورد نزاع کشمیر شدند، هند تایید کرد که مراکز گروه تندرو جیش محمد در کشمیر تحت اداره پاکستان بمباردمان کرده و شمار زیادی از تندروان آن را از بین برده است. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و در استیدیو. زرغونه جان، اول بگویید که هند چه جزئیات درباره حملات خود بر کشمیر تحت کنترل پاکستان داده؟
هند تایید کرده که مراکز گروه تندرو جیش محمد در کشمیر تحت اداره پاکستان بمبارد کرده و شمار زیادی از اعضای این گروه و تأسیسات او را از بین برده. ویجی گوکلی، معین وزارت خارجه هند، امروز دلی جدید در یک کنفرانس خبری گفت که هند به طور مکرر از پاکستان خواسته بود که بر ضد جیش محمد اقدام کنه و جلو فعالیت‌های این گروه در داخل خاک خود بگیره، ولی پاکستان هیچ اقدامی برای از بین بردن این گروه نکرده. آقای گوکلی گفت که بر اساس معلومات معتبر به دست آمده استخباراتی، گروه جیش محمد برای حملات تروریستی در نقاط مختلف هند تلاش داره و فدایای جهادی به همین هدف پرورش می‌یافتند و برای دفع تهدیدات اقدام هند ضروری بود.
In an intelligence-led operation in the early hours of today,
وی می گوید هند در ساعات آغازین صبح امروز به رهبری استخبارات بر مرکز تربیتی جیش محمد در بالاکوت حمله کرد. در این عملیات شمار زیاد از جنگجویان، آموزگاران، قماندانان ارشد و فدایانی که برای حملات آموزش می دیدند از بین رفتند. آقای عباس،
خب پاکستان در این باره چی میگه که واکنش از این چی است به این حمله هند؟
خب قبل از تایید وزارت خارجه هند، پاکستان امروز هند متهم کرد که با تیارات نظامی وارد حریم فضایی پاکستان در منطقه مورد نزای کشمیر شده. تورن جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در یک پیام تویتر نوشته که تیاره های هندی در نزدیکی منطقه بالاکوت کشمیر از خط سفری گذشته و بمبارد کردند، ولی به گفته آقای غفور نیروهای پاکستانی به اقدام تیاره های هندی عکس‌العمل نشان دادند. غفور گفت که تیاره های هندی چندین بم پرتاب کردند و عاجل محل ترک کردند. به گفته آصف غفوری حملات تیاره های هندی تلفات را در بر نداشت. قابل ذکر است که بالاکوت 80 کیلومتر از خط سفری بین هند و پاکستان در کشمیر فاصله داره. آژانس خبررسانی ANI هند از قول منابع نظامی گفت که 12 تیاره نو میراژ 2000 به یک اردوگاه تروریست‌ها حمله کردند. با این که گزارش ها سوی مقامات حکومت و نظامی های هند تایید نشده، ولی راول گاندی رهبر حزب کانگرس با نشر پیام تبریکی در حساب تویتر خود از پیلوت های قوای هوایی هند قدردانی کرده. آقای عباسی، قابل ذکر است که اگر عبور تیاره های هندی به کشمیر زیر تصرف پاکستان تایید شود، این اولین بار خود بود که تاییدم شده، چنانچه معین وزارت خارجه هندی را تایید کرد. این اولین بار خود بود که از سال 1971 به این طرف چون این واقعی صورت میگیره و افزایش تنش بین دو کشور نشان میده.
خود دلیل افزایش این تنش ها چیست؟
تنش ها بین هند و پاکستان بعد از او اوج گرفت که 11 روز پیش بیش از 40 سرباز هندی در نتیجه حمله انتحاری در کشمیر تحت تصرف هند کشته شدند. این حمله که مسئولیتش یک گروه شبه نظامی مستقر در پاکستان به دوش گرفت، باعث افزایش تنش و حملات لفظی بین اسلام آباد و دلی جدید شد. وزارت خارجه پاکستان 4 روز پیش در یک نامه فرستاده شده به شورای امنیت ملل متحد، از این شورا خواست متوجه تهدیدات هند بعد از حمله اخیر انتحاری در منطقه پالواما باشد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هشدار داد که با این تهدیدات هند وضعیت منطقه بدتر خواهد شد. هند و پاکستان از سال 1947 به این طرف روی موضوع کشمیر 3 بار با هم جنگیدند، منطقه‌ای که هر دو کشور دعوای مالکیتش دارند.
9 8 7 انتحار کننده با استفاده از
میدشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. حالا از رادیو آزادی نسیم شفق مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
مرحله پنجم گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نشست صلح در قطر را یک فرصت خوب برای تأمین صلح در افغانستان خوانده است. سرمقاله نویس گفته که بالاخره ملا عبدالغنی برادر از پاکستان بیرون شد و به قطر رسید. ملا برادر دیروز در دوحه پایتخت قطر با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان دیدار کرد و امروز میان دو طرف گفتگوهای صلح ادامه می‌یابد. با باور سرمقاله نویس، اشتراک ملا برادر در مذاکرات صلح بر این روند حتما تأثیرات مثبت دارد، اما سرمقاله نویس نوشته است که برای موفقیت این گفتگوها به هوشیاری افغانها و اخلاص امریکا و دیگر کشورهای دخیل در مسائل افغانستان نیاز است. روزنامه آرمان ملی نیز سرمقاله‌اش را به نشست قطر اختصاص داده و گفته است که هیئت حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارد. سرمقاله نویس نوشته که به همین خاطر عبدالله رئیس اجرای حکومت دیروز گفت که طالبان در برابر صلح مانع هستند چون نمیخواهند با حکومت این کشور گفتگو نمایند. سرمقاله نویس نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته است که در گفتگوهای جاری مقامات آمریکایی و هیئت طالبان مشخص خواهد شد که آیا طالبان با حکومت افغانستان گفتگو می کنند یا نه. روزنامه نوشته است که مذاکرات صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر به دور از حضور رسانه‌ها ادامه دارد و این برخی از نگرانی‌ها را برانگیخته است. روزنامه دنیا در سرمقالهش نوشته که برای افغانها این مهم است که گفتگوهای صلح در قطر به زودی به نتیجه برسد. به نوشته سرمقاله نویس، در نشست قطر باید انعطاف پذیری وجود داشته باشد، نه اینکه هر دو طرف با جدیت بر خواستهایشان تاکید نموده و نشست به نتیجه پایان یابد. روزنامه نوشته است که در نشست قطر باید هر دو طرف به گونه حسن نیت از برخی خواستهایشان بگذرند و به جای بدبینی خوشبینی را به میان آورند. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته است که در نشست قطر طالبان باز هم درباره بیرون شدن نیروهای خارجی با مقامات آمریکایی بحث خواهند کرد. سرمقاله نویس نوشته است که پایان پشتیبانی جامعه جهانی از افغانستان نظر طالبان نه بلکه خواست دشمنان افغانستان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، افزایش ناامنی ها و جرایم جنایی در ولایت پروان مردم و شورای ولایتی این ولایت را نگران ساخته است. مسئولین شورای ولایتی پروان با ابراز نگرانی هشدار میدهند که ادامه ناامنی ها برایشان قابل پذیرش نیست. احمد حنایش از پروان گزارش میدهد.
مسئولان شورای ولایتی پروان میگویند در این اواخر آمار جرم‌های جنایی و قتل‌های هدفمند در پروان افزایش یافته و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند آنان در کنار مردم دست به اعتراضات مدنی خواهند زد. معاون شورای ولایتی پروان علت افزایش جرم‌های جنایی را موجودیت سلاح‌های غیرقانونی در نزد افراد مسلح غیرمسئول می‌داند و از دولت می‌خواهد تا راهکار منظمی را برای مبارزه با افراد مسلح غیرمسئول و جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی از نزد این افراد روی دست گیرند. امین الله شکوری معاون شورای ولایتی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ناامنی‌هایی است که ما را نگران ساخته و ما خیلی زیاد نگرانش هستیم، خصوصا شورای ولایتی، چرا که جوانان از وطن به قتل میرسن، ناحق شهید میشن، مخالفین دولت کسانی هستند که البته از نام طالب استفاده میکنن در گوشه و کنار پروان که وجود دارن، اونا یک تعداد جاهای پروان ناامن ساختن و استفاده میکنن و جوانای ما را به قتل میرسن.
همزمان با این باشندگان ولایت پروان از وقوع چندین رویداد جنایی در این ولایت سخت نگرانند. مسئولان نهادهای امنیتی را به ناتوانی در تأمین امنیت مردم این ولایت متهم می‌کنند. این شکایت کنندگان علت افزایش ناامنی‌ها را ضعف مدیریتی در دستگاه حکومت محلی ولایت پروان می‌دانند.
دولت متهم است، دولت نمیتونه جلوگیری کنه از امی بودن افراد غیر مسئول. اگر دولت جلوگیری کنه از این کار، مردم ما را میباشه.
قابل هستم باشنده شهر چارکار ولایت پروان. از دولت خواستار ما است که امنیت در پروان برقرار کنه. ما چه امنیت نداریم، مردم ترس و احراز داره از گشتن در شهر. این قتلایی که میشه مثال در پروان برای مردم ولایت پروان بسیار سخت زندگی میگذره دیگه.
در همین حال مسئولان حکومت محلی ولایت پروان هرچند ضعف در نهادهای امنیتی این ولایت را میپذیرند، اما میگویند به نهادهای امنیتی پروان هدایت داده شده تا با تفنگداران غیر مسئول که مختل کننده امنیت در این ولایت هستند مبارزه جدی کنند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما نشست‌ها را داشتیم با بزرگان و مسئولین در مرکز و ولایت. در نزدی ما بازم جلسات امنیتی را که گرفتیم تاکید بیشتر داشتیم، مردم هم همکاری خود را داشته باشد و نگاه امنیتی ما هم به آنها و برنامه های اساس مهمتر نسبت به گذشته ها تلاش بیشتر کنند به خاطر تامین امنیت مردم ما، چی در مرکز چی در ولسوالی ها، و کسایی که سرکشی از قانون میکنند یا سبب مشکلات در مردم ما میشه، ولو که اینا مربوط به هر کسی باشند یا حمایت از هر کس شوند، هر کسی که باشند اینا باید دزدی شوند برشرده شده.
شکایت و نگرانی مردم از رهگذر تهدیدات امنیتی به وسیله گروه‌های مسلح غیرمسئول همواره در ولایت پروان وجود دارد، اما با باور آنان چیزی که سبب خشم و ناراحتی مردم در این خصوص بیشتر می‌شود وعده‌های دائمی اما غیر عملی حکومت برای حل این مشکل است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالحلیم از میوان نوشته که امیدوار است از مذاکرات قطر نتایج دلخواه به دست بیاید. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که خوشبین است که مذاکرات قطر سبب صلح خواهد شد. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته مذاکراتی که در قطر جریان دارد تا زمانی که مستقیما بین طالبان و حکومت صورت نگیرد نتیجه دلخواه نخواهد داشت. مسلم اچکزای از زابل نوشته بدون مذاکرات با حکومت افغانستان طالبان و پاکستان از مذاکرات قطر هیچ دستاوردی نخواهند داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
حکومت وحدت ملی افغانستان ابراز امیدواری میکند که گفتگوهای جاری صلح در قطر بتواند راه را برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی انبار سازد. قطر امروز میزبان دور پنجم گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های گروه طالبان است. سازمان همکاری های اسلامی آمادگیش را برای هر نوع کمک در پروسه صلح و تدویر لویه جرگه مشورتی به حکومت افغانستان ابراز داشته است. سفیر این سازمان برای افغانستان دیروز در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی از این آمادگی سخن گفت. هندوستان راه‌اندازی یک حمله هوایی بالای پایگاه شورشیان در قلمرو پاکستان را تایید کرد. ویجی گوکله معین وزارت خارجه هند گفت نیروهای هوایی کشورش یک پایگاه تروریستان در منطقه بالاکوت واقع در قلمرو پاکستان را هدف قرار داده است. و جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سمتش استعفا داد. او در اینستاگرامش نوشته که از کارش کنارگیری می کند اما دلیل آن را واضح نساخته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد به نشر می رسد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر مبارزه زنگر اخبرانه لا آزادی رادیو نه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبید په تخنیکی همکاری د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د دغه اونۍ خبرونه د افغانستان د تفتیش عالی ادارې ته ځانګړې شوې او په خبرونه کې د یادې ادارې ویان ښاغلی محمد آصف احمد زوی او د شفافیت سر بنسټ ارشد غړی ښاغلی عزت الله ادیب له موږ سره په خبرونه کې دي او تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. باید ووایم چې ښاغلی ادیب د شفافیت سر بنسټ په استازیتوب باندې دغه اداره هڅه کوي ترڅو د تفتیش علی ادارې په د پیاوړتیا او تقویت په برخه کې هم کار وکړي. ښاغلی ادیب، تاسو ته خرغلاست وایم. ښاغلی احمد زوی ته هم خرغلاست وایم چې زموږ سره د ټلیفون په کرخه دی. پلی بله ښاغلی احمد زوی نو کو آقای احمد زوی به برنامه خوش آمدین. در ابتدا میخواییم از یه آغاز بکنیم که خود اداره عالی تفتیش یعنی چی و کدام اداره؟
سلام خدمت شما و خدمت میمان عزیزتان و شنونده عزیز رادیو آزادی. تشکر و سپاسگزار هستم که فرصت مساعد ساختین تا بتوانیم با شنونده عزیز شما به طریق چنل شما با شنونده عزیز خود درباره اداره عالی تفتیش سنلجی صحبتی داشته باشیم.
لطف کردین سیب.
اداره عالی بررسی یگانه نهاد بازرسی کننده امور مالی و حسابی ادارات بودجوی مرکزی محلی شوروالیها قصدیها و شرکتهای دولتی و نمایندگی های سیاسی در افغانستان در خارج بوده بررسی رعایت قوانین و مقررات بررسی عمل کرد و بررسی حساب قطعی دولت را به شکل مستقلانه و بی‌طرفانه در سطح کشور انجام میده. برای شما بهتر معلوم است جایی که داد و ستود است، یعنی که جا هر اداره یا هر ارگانی که بودجه دولت را به مصرف میرسانه اداره عالی تفتیش میتونه اونجا بره و بررسی فعالیت های انجام شده و فعالیت های سالهای گذشته تحت بررسی بگیره و گزارش بوره به ریاست جمهوری و پارلمان کردن. و طوری که قبلا هم یادآور شدیم اداره عالی تفتیش یگانه نهادی است که بی‌طرف است و فعالیت های خویش را تحت قوانین و رهنمود های ادارات بین المللی تفتیش، یعنی انتوسای، کوسای، سوسای، عضویت انتوسای که یک سازمان بین المللی تفتیش است می داشته باشه و تمام معیارات و اصولی که می داشته باشه اداره عالی تفتیش در فعالیت های خویش اونا را انجام می ده و تحت روشنه قوانین و حافظه کشور فعالیت های خویش انجام می ده و گزارش خود را به ریاست جمهوری و پارلمان ارائه می ده.
تشکر آقای احمدزوی. یک موضوع در بحث فساد و یا هم مبارزه با فساد، حکومت پس از ای که اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری منحل شد و با لوی سارانوالی، یک بخشی از لوی سارانوالی مدغم گردید، به تمام ادارات امر کرد و وظیفه سپرد تا پلان سالانه را به خاطر مبارزه با فساد اداری ترتیب بکنند. آیا اداره عالی تفتیش یا بررسی هم مکلف ساخته شده تا پلان سالانه به خاطر مبارزه با فساد ترتیب کنه؟
بله، اداره عالی تفتیش داره که شما بهتر می دانید پلان سالانه خودش را ترتیب می نماید. هر سال مالی که با پایان می آید به خاطر سال مالی جدید پلان خودش را ترتیب می نماید و به ریاست جمهوری اونا می فرسته از نگاه فیزیکی کدام مرد تحت بازرسی قرار گرفته شود و کدام مراجع در سال جاری هیئت اداری عالی تفتیش فرستاده شد. و در ضمن ازی در رابطه با فساد اداری، مبارزه با فساد اداری، اداری عالی تفتیش در ذات خویش فعالیت های را که انجام میده و تفتیش را که این را انجام میده، این هم یکی از مبارزه با فساد اداری است که جلوگیری از فساد اداری صورت میگیرد. برای شما بهتر معلوم است که اداری عالی تفتیش سی نوه یافته ها می داشته باشه، سفارش می داشته باشه، مشاهده می داشته باشه. ما این سالی که بررسی کردیم در گزارش خود چیزی که انعکاس می یابیم با او گزارش فرستاده می شه به مراجعی که پس از تحلیل گزارش صورت می گیره و پس برایشان فرستاده می شه، سال بعد اونها تعقیب می شه و آیت بعدی که میره از اونها باز استان میشه که آیا امی خلا و امی نواقص امی یافته و یا این مشاهده که از سوی اداری عالی تفتیش سال قبل برای شما آمده و شما در این رابطه چی کرده. یعنی این هم یکی در فعالیت های خویش و تمام فعالیت های اداری عالی تفتیش در ذات خود مبارزه با فساد اداری است. در ضمن از این ما میکانیزم های داشت می داشته باشیم در اداری خود و طرز العمل های می داشته باشیم که تلاش می وازیم تا بتوانیم که شفافیت در ادارات به وجود بیاید و شفافیت در مصرف بودجه دولت به وجود بیاید. این هم یکی از عناصر مهم مبارزه با فساد اداری می باشد.
خب یک موضوعی که در بحث پلان سالانه به خاطر مبارزه با فساد اداری است، طبیعی است که آسیب پذیری ها از درک فساد اداری یا در کل فساد در ساختن از این پلان مد نظر گرفته میشه. مواردی که شما به عنوان آسیب پذیرترین موارد در این پلان گنجانیدین و فکر می کردین که از این درک امکان فساد در اداره عالی تفتیش و بررسی وجود داره، کدام موارد بوده؟
ما هر سال سعی تلاش می ورزیم تا بتوانیم مفتشین با همان معیارات و استانداردهای بین المللی تفتیش عیار بسازیم که این هم بلند بردن سطح اعتقاد ظرفیت مفتش این هم یکی از عناصر مهم مبارزه با فساد اداری است. یک مفتشی که جای میره و وظیفه خود را انجام میده آگاهی از قوانین داشته باشه، یعنی که اونا بتوانه قوانینی که جای تطبیق نشده قانون تطبیق نمایه. این هم یکی از عناصر مهم مبارزه با فساد اداری. مبارزه با فساد اداری یعنی چی؟ این که یک عمل خلاف قانون انجام یافته باشه و یک عملی که انجام یافته شده باشه و جلوگیری از صورت بگیریم هم مبارزه با فساد اداری است. فساد اداری هر عملی که مانع پیشرفت یک عمل قانونی باشه طبعا فساد است.
در یکی از برنامه هایی که برنامه از یکی از برنامه ها به خاطر فراغت مفتشین بود، یکی از انتقادات عمده می بود که با وجود تلاش های بیشتری که از طرف اداره عالی تفتیش یا بررسی صورت می گیره، مفتشین ورزیده و یا هم به شکلی که باید لازم هست اینا فارغ نمیشن یا هم به کارهایی که برشان داده شده به شکل مسلکی برخورد کردن هم میتوانن.
همین منظورتان این سوال یعنی خود اداره
یعنی همین مفتشینی که اینا دارن بیشتر یا جذب کردن مفتشین یا هم کارکنانی که در بخش تفتیش دارن، اینا بیشترشان به شکل مسلکی برخورد کردن نمیتونن با قضایا که در اینجا موارد هم ما داریم که بعدا رویش صحبت خواهیم کرد. یعنی در کل انتقاد از این بوده که به شکل مسلکی صورت نمیگیرد قسمی که لازم است تفتیش باید شوه.
مبودین ما قبلا هم گفتم اداره عالی تفتیش با چند ادارات کشورهای دیگه که اینا همکاری دارن مفتشین خود را در عرصه مسلکی ساختن و خارج از کشور میفرسته و تحت معیارات بین المللی که تفتیش است طرف یک اداره بین المللی است که اندوسای است معیاراتی که وضع میکنه ایسوسای و ایکوسای است. ما در روشنایی از این مفتشین خود را هر سال سال مالی که رو به اختتام باشه ماه اخیر او که ماه نوم می باشه، ماه سال روان ماه نوم می باشه، یک ماه ما برای اینا در اداره خودش تمام مفتشین، چون بر شما بهتر معلوم است که ما در سطح افغانستان نه تنها که اداره مرکزی داریم، یعنی که زونهای صحوی هم می داشته باشیم، تمام مفتشین از زونهای صحوی هم خواسته می شه و در اینجا از مؤسسات خارجی که استادای بسیار مجرب می باشه، یعنی که استادای خارجی می باشه برای نامه و ترینینگ داده میشه. این بدون شک براتون گفته می تونم کسایی که در اداره عالی تفتیش کار میکنه فعالیت انجام میده واقعا که اگر 100% گفته نتوانیم 70-80% اینا عیار به این هستن که در روشنایی معیارات بین المللی وظایف خوش انجام بده و کسایی که نو مقرر میشه در اداره عالی تفتیش که یک طرز العمل است، یک مکانیزم است که 6 ماه اونا اوجه ترنینگ داده میشه، اونا در گروه توظیف نمیشه. بعد از 6 ماه ترنینگ که اونا حتی همو خیلی چیزهای دیگه که اونا میفهمه و یاد میگیره بعد از اون در گروه موظف میشه تا بتوانه فعالیت های عملی خودش را در مراجع انجام بده.
بسیار زیاد تشکر آقای احمدزوی، به شما برمیگردیم. خغلی ادیب تاسو د خغلی احمدزوی خبر واوریدلی د تفتیش اداره پاره باندې کوم پوښتنه چې موږ ترلودې دویل چې موږ کلانه پلان هم ورته ترتیب کړی دی او دغه موضوع چې دوی په مفتشینو په برخه کې مسلکی کسان کمبود سره مخ دي، دوی ویل چې نه تاسو هم نه ده تر 80% پورې ډیری خلک مسلکی دي او دوی حتی ځنګړي کورسونه او ځنګړي زده کړو ورکشاپونه ورته برابروي ترڅو دوی مسلکی شي او دغه برخه کې کار وکړي. تاسو څومره لکه څنګه چې تاسو په تقویت په برخه کې دغه ادارې، یعنی تاسو په کومو برخو باندې فکر کوئ چې هغه د کمزوري ترڅو په دې برخه کې پیاوړتیا راشي او دغه اداره له کمزوري ووځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تلو سب تاسو ته اوریدونکو میلمه احمد زوی ته سلامونه درنښت. عموما موږ په افغانستان کې اکثر وخت نهاد جوړون یا د ادارې جوړون په اړه باندې خبرې کوو، ډیرې وخت قوانین او پاړه باندې خبرې کیږي، ولیدی مخ کې په هیواد کې په لوړه کچه د سیاسي لیدلوري او هغه د سیاست په منځ کې یا د سیاسيونو په منځ کې څومره د خپلواکو ادارو د جوړولو دپاره نیت صفه نیت او رښتونی نیت شته؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. کله چې موږ د خپلواکو نهادونو په اړه باندې خبره کوو، خپلواک نهاد باید په هر معنا خپلواک اوسیږي. هغه باید د قانون په برخه کې باید خپلواکي ولري، د بودیجې په برخه کې باید استقلالیت ولري، تصمیم نیونې په برخه کې باید استقلالیت ولري، او د خپلو کارونو د پلان په برخه کې باید استقلالیت ولري، یعنی په هر معنا باندې. بیا چې راځو دوهمې برخې ته، ډیره مهمه خبره د تفتیش ده چې هغه د فساد سره د مبارزې په برخه کې، د اداراتو د اصلاح په برخه کې، او د خدماتو د وړاندې کولو یا د عرضه کولو، د خدماتو د کیفیت او با کیفیت خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې اساسی ترین رول لري او مهمترین رول لري. موږ په افغانستان کې بدبختانه وایم د خپلواک نهادونو یوازې نوم پاتې د خپلواک نهادونه یا نه لرو او یا فقط په نوم لرو. مثلا د تفتیش د عالی ادارې یو رئیس څو کاله پر خپل ځای باندې پاتې ده، قانون کې څه شی دی باید یو رئیس څومره وخت پاتې شي، دا باید ولیدل سي. اول دویم، ولې د یوې خپلواکې ادارې رئیس د رئیس جمهور لخوا انتخاب سي، دا په خپله د استقلالیت له سوال لاندې راولي. دویمه موضوع، زمونږ په تفتیش کې یا په هغه د پلټنې په برخه کې څومره خلک دخیل دي. د مثال په ډول، کله چې موږ د نهاد جوړونې خبره کوو، هغلته د نهاد د خپلواکي دا باید په هر اړخیزه توګه باندې څېړل کیږي او په دې اړه باندې موږ بحث کوو. بل د هغې ادارې هغه قوانین او پالیسي دي، په دې اړه باندې باید بحث وشي. قوانین څومره هر اړخیز دي، څومره خپلواک دي، او څومره په شفافیت باندې عملي کیږي، دا یو بله برخه ده. او د تطبیق په برخه کې د کارمندانو، د همکارانو دغې ادارې خپلواکي څومره ده، څومره دوی پراخ لاس لري چې هغه تطبیق کړي. ټولنیز څار د تفتیش په څنګ کې یو بل ډیر مهم اصل ده چې هغلته پکې خلک داخلیږي. زمونږ د تفتیش په برخه کې خلک دخیل نه دي، بلکې یو څو افراد دخیل دي. هغلته سیستم نشته، هغلته افراد تصمیم نیسي، او هغلته ریپورټ د ملت پر ځای ولسمشر ته ورکول کیږي. دا ټول هغه ټکي دي چې باید په یو خپلواکې اداره کې نه وي، او د ادارې خپلواکي سلب کوي او یا یې له خنډ او ستونزو سره مخ کوي. بله ډیره مهمه موضوع، تفتیش د څه لپاره؟ دغه تر اوسه پورې دغه موضوع نه ده حل شوې. آیا تفتیش د اصلاح لپاره او که تفتیش د فساد لپاره؟ تاسو کله که په ولایتونو ته لاړ شئ، د تفتیش د عالی ادارې خلک چې راځي، یا د تفتیش په نوم چې څوک ادارو ته راځي، ملکي ادارو ته، هغلته هغوی دپاره ځانګړی بندوبست کیږي. مثلا ډیر احترام یې کیږي، ډیره خاصه ډوډۍ ورکول کیږي، او هغوی ته موټر ورکول کیږي، امکانات ورکول کیږي. د دغو خلکو خدمت په خپله د دوی استقلالیت له سوال لاندې راوړي. کله چې ته راځې زما ادارې ته، زه درته ښه خواړه درکوم، زه درته ځای درکوم، امکانات درکوم، هغلته ډوډۍ درکوم، موټر درکوم، دا خپله یو قسم د تا استقلالیت د سوال لاندې راوړي. بله د دې سره په څنګ کې مهمه موضوع د قوانینو نه تطبیق، مثلا مفتشینو ته شیرینی او یا دغسې نور موارد، دا په افغانستان کې په فرهنګ باندې بدل شوی دی. بل بدبختانه کله چې موږ فساد یو فرهنګ په نوم باندې یادو، هغه رښتیا هم په یو فرهنګ بدل شوی ده. هر څوک چې د مفتش او یا هم د پلټونکي په حیث باندې یو ادارې ته ځي، هغه فکر کوي چې د دې کار په مقابل کې او یا هم د چا سره د ښو کولو یا مرسته کولو په مقابل کې باید یو زه ترلاسه کړم، او یا هم ماته باید شیرینی راکړلی شي، یا هم ماته باید عزت او احترام راکړلی شي. دا ټول هغه شوینه دي چې اوس هغه افراد او اشخاص خپل حق بولي او حق ورکول کیږي. آیا موږ په دې برخه کې وړ اشخاص لرو؟ د اشخاصو هغه امانتداری تر کومې کچه پورې ده؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. او بل، د دې ادارې مؤثریت تر اوسه چیرته لیدل شوی ده؟ او د مؤثریت په اړه کومه څېړنه شوې ده؟ او د دې ادارې مؤثریت نه څومره خلک خبر دي او په څومره برخو کې مرسته کړې ده؟ دا هغه شوینه دي چې باید هر ادارې ته مهم نه بلکې فرض دی چې موږ باید دغسې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د مثال په ډول، د دې ادارې یا د تفتیش د عالی ادارې کارمندان ځي یو مالی نهاد تا یا دی مالی پا دی مالی پا برخه که یو دی پالیسی جوروان یو نهاد تا مثلا یو مستوفیت تزی دی وزارت مالی برخه تزی یو بانک تزی چوک مفتشین چوک دی دل چوک گماری او حق خلق چوم را صلاحیت اولتیا لري. مثلا یو بانک ته ورځي زمونږ د بانک د پاره، یا مثلا ورځي د مالیه یو نهاد ته، یا مثلا د مالیه بل نهاد ته. مونږ کاملا د اس سی ای سرټیفاید مفتشینو ته ضرورت لرو چې تر اوسه نه لرو، حتی په افغانستان کې کم دي. نو کله چې ته یو بانک ته دولسم پاس او یا هم د حقوقو د برخې لیسانس ورولیږې، هغه هیڅکله تفتیش نسی کولی، بلکې کولی سي چې یو چکر ووایي. بل مونږ په افغانستان کې ډیری سروی لرو یا ډیری ریسرچونه لرو یا مثلا ډیری ریپورټونه لرو چې هغه په مختلفو برخو باندې دي. تیر کال د اوپن بجټ سروې په نوم باندې یا د بودیجې هغه خلاص سروې چې هغه 120 هیوادونو کې کار کیږي، د انټرنیشنل بجټ پارټنرشپ لخوا نه د افغانستان په بودیجې باندې هم کار کوي. د افغانستان د بودیجې په خپلواکۍ، بودیجې په برخه کې معلوماتو ته لاسرسي او د بودیجې د تطبیق، البته د شفاف تطبیق په برخه کې، د تفتیش د عالی ادارې سکور لسلونه 15% و. لسلونه 15%. تیر کال یعنی دو تیر کالونه په 2014 یا 15 کې لدی نه هم کم، مثلا 2014 کې، بیا 2014 کې، بیا په 2018 کې، چې 2018 په اخر کې خلاصېږي. اوس په دې سروې باندې بیا په افغانستان کې کار کیږي چې په 2019 په جنوري کې دا رپورټ نشریږي. بیا به ګورو چې په دې برخه کې څومره لاسته راوړنې لرو او د دې ادارې لپاره څومره کار شوی ده. مهمه موضوع د اداراتو په منځ کې عدم هماهنګي، هغه یعنی د اداراتو نه بلکې د اداراتو جوړولو او د قانون جوړونکو یا د پالیسي جوړونکو ستونزه ده، چې دوه مشکلات ډیر جدي مشکلات لرو. هغه د کارونو هغه د تای مراحل نقشه دا ستون نشته او دا ګونګه ده. مثلا که ته وي ادارې ته ورځې نه پوهېږي چې تا کار نوی ده او که په کومه مرحله کې ده، که نوی باید له کوم جنۍ شروع کړي، کوم قدمونه دي او کومې مرحلې دي چې باید ته پر مخ لاړ شي، او بل که کار د مخکې راغلی ده له کومې مرحلې نه باید پیل کړي او څنګه ختمیږي. بل د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یا په همدې نقشه کې د ځینو افرادو او اشخاصو مداخلې دي چې په خپل سر باندې په خپله خوښه د ځان دپاره تعبیروي او تعریفوي، همدلته د چ فساد واقع کیږي. مثلا درته وایي دا امضا سوی ده، دا مهر لري، اوس ورسه د یوې لورې ادارې لخوا نه دا کار در اخلاص کوي، یا درته وایي چې دا مهر نه لري، یا مثلا درته وایي چې دی که 14 امضاګانې نشته او داسې نور مسایل. کله چې د خدماتو وړاندې کوونکو او د خدماتو اخیستونکو په منځ کې په داسې ګونګ حالت کې چې هغلته یو د ډیره رڼا نقشه نه وي، همدغلته د چې تیاره راواقع کیږي او همهغلته د اړیکو په منځ کې فساد کیږي. چې په دې برخه کې نه حکومت، نه مهمو ادارو او نه هم زموږ د تفتیش په برخه کې ځینې ادارو دې دپاره کار کړی ده.
ډیره زیاته مننه ښاغلی ادیب. آقای احمد سوی، قسمی که شما صحبت های ادیب سه بشونیدین، موارد بسیار زیادی هم گفتن که مطمئنا شما هم یادداشت کردین. در کل موضوع استقلالیت که در مورد از یک گزارش ما هم دارم از 26 جدی 1395 هم که خود معاون دوم رئیس جمهور آقای سرور دانش در انتقاد داشتن و صراحت گفتن که باید در امور اداره عالی تفتیش و بررسی مداخله صورت نگیره، به این معنا که مداخلات وجود داره و استقلالیت اداره تفتیش قسمی که ادیب سبم گفتن زیر سوال است. موضوع دیگه ای که افراد حاکم هستن، سیستم وجود نداره. دیگه ای که به مفتشین پروتکل بسیار زیاد داده میشه وقتی به خاطر تفتیش به ولایت و هم به ساحات اینا مراجعه میکنن، که یکی از انتقادات و یکی از شکایاتی که من هم در این مورد دارم، یک کس شکایت کرده از یکی از ولایات که
شخص یکی از مفتشین از اداره عالی تفتیش اینجا آمدن، بر اساس شناختی که با هم داشتیم اما 5 یا 6 دوسیه که به خاطر تصفیه حسابات مالی خود داشتم او را کنار گذاشت و به خاطر امو یک گزارش عمومی خود ترتیب کرد و اصلا به او مراجعه نکرد، به او دوسیه هایی که من داشتم. البته یکی از شکایات است، من انشالله من براتون وقت میتم. موضوع دیگه ای که خود اداره عالی تفتیش مؤثریتش چقدر است با وجود از اینکه در وظایف و ماموریت های شما در اینجا در یکی از در چندین بندش البته وجود داره ای که شما باید موارد حیف و میل تشخیص کرده او را به لوی سرنوالی راجع بسازین، بعضی گزارشات دیگر به مقام عالی رئیس جمهوری و پارلمان راجع بسازین، یعنی اینجا حضور مردم کجاست؟ یعنی مردم نظارتی که میخواین یا هم توقعی که دارن او معلوم نیست و همچنان کدر لازم تفتیشی وجود نداره.
نه نه
میره بنیسیب
اول خو دیپ سپوزواب که دو هم چه ده تفتیش عالی اداره رئیس ده قانون پرانا که تاکل کیگی او حالتا ذکر شوه ده که رئیس ده شپاک کلونو پخاطر بانده تاکل کیگی وروس تلغنه ده قانون پرانا که ویاده شی ده جمهور لخوانه گرشی ده مادی وست تغییر کرده ده و پا ده غلند و رازو که کاغلای محمد نعیم حقمل د پلتن عالی اداره مشر ټاکل شو د کاغلی شریفی پرون له خپل همکارانو سره په مخکې وکاله
شپارس کال وروسته
هم د قانون پر رڼا کې و یعنی چې
کولی شي ښاغلی احمد زوی دغه قانوني بند یو دفعه ذکر کړی تر څو اوریدونکي وپوهیږي چې واقعا د ښاغلي شریفي دنده تر اوس تر 14 کلونو پورې هیڅ ډول قانوني معنی نه درلوده او د یو وړ کس د همدغه وړتیا له مخې د وکولای شول چې د نوي حکومت له رامنځته کېدو تر اوسه پورې یعنی 14 یا نږدې 18 کاله د خپل دنده پاتې شي.
ان شاء الله لیدون که هم آقوی توسط زواق سوال پیدا شده
میربانی
یاو دا چه تفتیش حال تزی و روڑه خوری یا دا چه پرنگ آرنگ موتر رو که گرزی او یا دا چه آقوی تا توفی یا تاقی پرکول که گی دا سه نده یا دا چه تاس کم ورور ساری کنی ولی دا چه دل تزمه یا منگر راقه و ده اندیواله یا ده پیجندگلوی پا اساس بانده ده مکسر برخورد و کوا اس کله د سینې شکره موږ د تفتیش عالی ادارې چې هر ګروپ چیرته زی هغه ته پلان ورکول کی پلان د راهنمودی ورکول کی
یعنی حتی د خپلوی هم نه بلکې د دوی ترمنز د ساسو د تفتیش او د هغه مالی کارکون کی چالت د دوی د تصفیه د حساب په وخت کې کوم ستونزه وي د دوی ترمنز هیڅ یو شخصي معامله هم ممکن نه ده.
نه نه موږ هلته د سینې شو کولای یا زموږ ګروپ چیرته زی چې په خپل سر د هر شي پښتنه وشي دوی ته پلان د راهنمودی ورکول کیږي په اساس د خپل پلان به په مخ ځي بیرته چې پلان اوړي په اساس د هماغه خپل پلان له دوی نه پوښتنه کیږي کوم استلامونه یا پوښتنې چې شوي دي هغه هلته تطبیق کیږي. زموږ په اداره کې هم تفتیش د داخلي لرو، کمیټه د فساد اداري لرو، د دې لپاره میکانیزم هم لرو. په دې اړه باندې تاسو ته په ډاډ سره اطمینان درکوم او په ډاډ سره درته ویلی شم چې دغه څه چې چا ویلي دي چې 15 دوسیې وي هغه ولیدلې ده کاملا ردوم، ځکه چې هغه کوم ګزارش یې د تفتیش عالي ادارې ته راځي موږ هلته په خپل تشکیل کې سکتوري ریاستونه لرو. هر ریاست فرضاً که ریاست عواید ګمرک ته ځي یا دا چې ترانسپورت زمینی ته ځي هر هغه ادارې چې عواید لري هغه څېړل کېږي، هغه د خپل پلان په اساس باندې به دوی خپل ګزارش چمتو کوي. که چیرته یو نقطه یا یو سوای پوښتنه هم پاتې شوي دغه نه پوښتنه کېږي چې تاسو په دې رابطه باندې څه وکول او مفتش تر هغه وخته پورې د خپل ګزارش دفاع کوونکی یا ځواب ورکوونکی ده تر څو چې دا تحلیل کېږي او وروسته له هغه نه دغه یو کافي بیرته اړوند ادارې ته استول کېږي ورته وي چې تاسو دغه نقاط د ضعف دي یا دغه ستونزې دي دغه په کړنو کې دغه خنډونه دي راتلونکي کال کې چې څوک دي هغه به هم تعقیب کیږي.
او د استقلالیت موضوع د سیستم د نشوالي بلکې د افرادو یا به شکل عمده فرد محوري وجود داره او ای که مؤثریت اداره بسیار واضح نیست.
یک سازمانی که به همکاری دیدبان شفافیت اونا
بررسی کرده بودن، اداره عالی تفتیش مقام دوم گرفته بود در شفافیت. که موثریت اداره عالی تفتیش کرد، ما چند قبل هم یک چی داشتیم، کنفرانس ما با آفی داشتیم، ما در سال مالی 1397 17 دوسیه قضیه داریم، دوسیهشان به سرمالی پرستاده شده که در این دوسیه همان اشخاصی دخیل هستن که به سطح والی هستن، به سطح شوروار هستن، به سطح معاون والی هستن، حتی به سطح وزیرا هستن.
تاسو ډیر لطف وکړه خغل ادیب خغل احمد زولی، تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکو خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو، الله مو مل.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.